بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مجموعة والصحابات تقديم مسألة اعتكاف. اعتکاف در مسجد مدتی توقف کردن، و اعتکاف یه زمان خاصی ندارد، مکان خاص دارد، ما زمان خاص ندارد، مکان خاص که باید مسجد باشه، در غیر مسجد نمیشه اعتکاف کرد، باید در مسجد باشه. ما زمان خاص نداره، در هر زمانی بود، این زمان مشخص معینی نداره، در هر زمانی میشود اعتکاف داشت. منتها افضلش ماه رمضانه، افضل اوقات اعتکاف ماه مبارک رمضانه، و دوم ماه رمضان هم افضل اوقاتش دهه آخر ماه رمضانه. بلکه در سایر موارد مستحب یه زمان خاصی ندارد، مکان خاصش همون مسجده. در مسجد هم البته اون درجه اول مسجد الحرام در مکه، مسجد النبی در مدینه، مسجد کوفه در کوفه، مسجد بصره. این چهار مسجد در درجه اول که مستحب اعتکاف انجام میشه. در غیر این چهار تا در هر شهری مسجد جامع اون شهر، مسجد جامع هر شهری، مسجد جامع یعنی اونجایی که مرکزیت دارد، از اطراف رو به اونجا می آورند برای نماز جماعت و عبادت. این حالا گاهی بعضی شهرها کوچک یک مسجد جامعه داره، مثل این مسجد تهران متعدد داره، تهران مسجد جامعه متعدد داره، مثل این مسجد مثلا مسجد جامعه نیست، این مسجد محله است، مسجد جامعه نیست. هم مسجد جامعه در هر منطقه از تهران مسجد جامعه داره، یعنی از اطراف رو اونجا می آورن و مرکز اجتماع مردمه. پس این هم مال مکانش. پس فهمیدیم که اعتکاف زمان خاصی ندارد، در هر زمان مکان خاص دارد که مسجده، اونم مسجد جامع هر شهر. منتها در ماه رجب که حالا خوبم هست، در ایام الویز ماه رجب خیلی تقید دارند به این که اعتکاف داشته باشن، مثلا ایام الویز یعنی روز 13، 14، 15. این برای این بوده که در ماه رجب یه عمل دیگه هم داریم که عمل داوود، این مختص زمانن به رجب مختصه، غیر اعتکافه، اعتکاف زمان خاص ندارد، اما عمل داوود زمان خاص دارد، و اون همون ایام الویز ماه رجبه، 13، 14، 15 یه عمل خاصی داره، و سه روز روزه بگیرن این سه روز رو، بعد روز نیمه ماه رجب اون اعمالش انجام میدن، اون زمان خاص دارد اما مکان خاص نداره، اون در هر جا میشه داره، عمل داوود در هر جا میشه انجام بشه، به مسجد اختصاص نداره، ولی زمانش خاصه، یعنی روز 13، 14 رجب این زمان خاص عمل ام داووده. منتها اونا که اهل خوب عبادتان خیلی آگاهی دارن، اینا خواستن که جمع کنن بین این دو مطلب، یعنی در این ایام البیض ماه رجب هم اعتکاف کنن هم عمل ام داوود انجام بدن، چون اینجا خواستن خوب یه اونهایی مطلبیه و یه سنت خوبیه ما هست در ایام البیض. ولی منظور این که چون خواستن این دو عمل را با هم جمع کنن، هم عمل ام داوود هم اعتکاف، انداختن به این سه روز از ماه رجب ایام البیض که این سه روزه میگیرن سیزدهم چهاردهم پانزدهم و بعد اون عمل ام داوود انجام میشه و با اعتکاف. مطمئن لازم نیست حالا هر کسی هم اعتکاف کرد عمل ام داوود انجام بده، لازم نیست، خود جداگانه هم اعتکافی. یا کسی عمل ام داوود ما اعتکاف داشته باشه، نه، کسی عمل ام داوود انجام میده مثلا بی اعتکاف در ماه رجب سیزدهم چهاردهم پانزدهم تو خانهش روزه میگیره و عمل ام داوود انجام میده. و اعتکاف هم گفتیم که زمان خاصی نداره، مکانش خاصه، مسجد باید باشه. عمل ام داوود مسجد لازم نیست باشه، تو خانه هم میشه عمل ام داوود، ولی اعتکاف باید تو مسجد باشه. بوده خب رایی جمع کرده باشن به این دوتا اهل عبادتن اعتکاف رو در این ایام قرار دادن که سینزدهم چهاردهم پانزدهم ماه رجب، که اگر اهلش باشن خب هم اعتکاف دارن هم عمل ام داوود انجام میدن. خب خوبه بودی که خیلی لازم برای آقای جوانهای محترم مراقب باشن که گناه نکنن. در دین ما اونو که اصالت دارد در دین ترک گناهه، اتیان واجبات ترک محرمات، عمده اینه. اگر این نشد بقیه بی اثر میشه، یا کم اثر میشه یا بی اثر میشه. در شب معراج به رسول اکرم فرمودن مراقب باش علیه بالورع، ورع یادت نره، اصل دین الورع، وسط دین الورع، آخر دین الورع، سراپای دین ورعه. برای این پرهیز، برای محرمات، همگی از گناهان مراقب باشید. چشمتان گناه نکند، زبان گناه نکند، گوش گناه نکند، لقمه هاتان گناه نباشه، رفتارتان با خانواده گناه نباشه، اولاد با والدین، مرد با همسرش گناه نباشه. اینا رو راحت کنید، عمده اینه. بقیه مستحبات خوبه، خیلی هم خوبه، خدا توفیقتون بده. هم اعتکاف داشته باشید، اگر موفق شدید عمل ام داوود انجام بسیار کن، بنده نفرم یادتون نره. هر بار یه فضولی کردن این هم یادتون نره، بگید چون اون که فضولی میکرد خود او رو بیامور. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولتبذر تبذيرا. آیه 26 از سوره مبارکه اسراء. هفته پیش هم زیر همین آیه بحث شد که مسئله انفاق است، انفاق مال، منتها به چه کسانی انفاق کنیم. آیه نشون میدهند چه جور انفاق کنیم، چون انفاق بیشتر بدهیم، چه جور بدهیم، چه مقدار بدهیم، خود یه بحثی داره در دین ما دیگه. اصلش این بود که هفته پیش عرض شد که مسئله دنیا بد نیست، دنیا چیزی بدی نیست، مال دنیا هم بد نیست، نه دنیا بده نه مال دنیا بده. در دین ما هیچ کدام مذنبت نشده هم. دنیا یکی از مناظر ششگانه ما داریم طی می‌کنیم، اینکه بد نیست که منظرهای ماست دیگه. منظر اول ما صلب پدر بوده، منظر دوم ما رحم مادر بوده، منظر سوم اینجاست، این دنیاست. که حالا رحم مادر مثلا 9 ماه بوده، اینجا را شد 90 سال می‌خوام ببینیم مثلا حالا خدا چیه. به هر حال این منظر دنیای ما سومیه. بعد از این دنیا منظر چهارم برزخه. می قبل ما رفتن تو برزخ اندر در عالم منظر چهارمی هستن در برزخ. منظر پنجم ما محشره، قیامت برپا می شود و اونجا آخر این منظر ما یا بهشتی یا جهنمی دیگه، این آخر دیگه، صلب پدر، رحم مادر، دنیا، برزخ، محشر، آخرش هم یا بهشت یا جهنم دیگه. پس دنیا بد نیست، منزله دیگه، باید عبور نیم دیگه، اینکه بد نیست، مال دنیا هم بد نیست، مال دنیا باید باشه، انسان بتونه باید زندگی کنه با مال دنیا دیگه، آخرتون با مال دنیا درست میشه، آخرت با مال دنیا درست میشه. آدم فقیر چی کنه؟ چی درست میکنه؟ آدم فقیر بی پول هیچی نداره، این نه دنیا داره نه آخرت داره. اما دنیا که شد دنیا هر دو درست میشه، هم زندگی مال که شد، هم زندگی دنیاش درست میشه، هم آخرتش درست میشه. مؤمن ها با مسلمان کار داریم، انسان مسلمان مؤمن با مال دنیا خیلی بهره میبره، غرفه ها میسازد، جنات عدن تزیم ترمین ها هم میسازد، رضوان خدا میسازد، مال مال دنیاست دیگه. ولذا مال در قرآن خیر تعبیر شده، خیر یعنی چیز خوب، خیر یعنی چیز خوب دیگه، خیر یعنی چیز خوب نافع. قرآن از مال دنیا به خیر کرده. مثلا این آیه توجه گادم هست، عرض میکنم مثلا کتب علیکم اذا حضر احدهم الموت این ترک خیرن الوصیه، لازم شده بر شما کسانی که احساس کردن میخوان بمیرن اگر خیر از خودشون باقی گذاشتن وصیت کنن، وصیت کنن. خیر یعنی مال دیگه، اگر مال دنیا از خودش گذاشته هست اون مال دنیا وصیت کنه، چیکارش کنه؟ این مال دنیا به کسی مغروزن، دین دارن، که دارن به خدا مغروزن، به خلق خدا مغروزن، بگن دیگه این ترک خیرن. هر از ناینم که ازش قرآن از مال تعبیر به خیر کرده، اون کسی که از خیری باقی میگذارد، مالی باقی میگذارد، وصیت کند با این مال چه کنه؟ از خیر. و در جای دیگه فرموده که انهو لحب الخیر لشدید. در این آیه میگه که حالا گرسی له لحن مذمته، انسان هم مذمت میکنه، بگیم مال مذمت نکرده، مال خیره. انهو لحب الخیر لشدید، این انسان برای دوست داشتن خیر شدیده، خیلی دوست داره خیر. معین تعبیر شده باز خیره، از این جهت عیبی نداره، این مال داره خیره، محبتش هم خیر عیبی نداره، محبت به خیر که اشکالی داره که، محبت به مال او طبیعیه، او هر کسی مالی تحصیل کرده طبعا دوستش داره دیگه، دوست داره. پس حب الخیر خوبه، هم مال دنیا خوبه، هم محبتش خوبه، پس چیه بده؟ لشدید، اونی که حب شدید دارد خیلیش محبت داره، به جوری که خود را فراموش کرده، اینقدر به مال دنیا محبت داره خود را فراموش کرده، آخرت فراموش شده، اصلا اعتراف به خدا و آخرت نمی کنه. این بده، مال بد نیست، محبتش هم بد نیست، اما حب شدید بده، حب شدید، محبت بسیار عمیق نسبت مال دنیا که عاقبتش این میشود که خدا را فراموش کرده، آخرت فراموش کرده، این بده. حب مال که عیبی نداره که، اصلا اگر نباشد که ارزش نداره، مالی که مورد محبت آدم نیست دادنش چه فایده داره؟ مال محبوب انفاقش ارزش دارد، ولی مالی که دوستش نداره، از دیشب قضا مانده که اونه شده بو گرفته حالا میخواد انفاق رو به دیگری، این چه فایده داره که؟ قضای امشب چه خیلی خوبه، گل قضاست، اینه بده به مردم، نه اینکه دل دیشب مانده، یه امشب شد کهونه داره، یک لحاف کهونه داره میخواد به دیگری بده، این چه فایده داره که؟ نه، محبوبت باشه، لن تنالو البر حتی تحبو، حتی تنفقو مما تحبون، تا از اونه که دوست دارید انفاق نکنید ارزش نداره. اونه که دوست داره انفاق کنید، مثل کهانه یکی بی اثر خواهده نداره، نه محبوب. پس کهانه یه شما محبوب رو انفاق کنید، یعنی مال محبوب، مال خوبه، محبوب هم هست، خوبم هست، اما انفاق کنید، زراندوزی نکنید، هم تحصیل مال کنید هم انفاق کنید. هر دوش لازمه. فقر بده، تهیدستی بده. کار کند، تحصیل کند، بعد انفاق کند. پس بیپولی، دست خالی بودن بده، بعد حبس مال هم بده، نگهداشتنش هم بده. این هر دوش بده. باید تحصیل مال کند، بعد انفاق کند. اونم تو دستور خدا انفاق تو دستور خدا کند. هفته پیشم عرض مانند خون در بدنه. در بدن آدم هم تولید خون لازمه، هم توزیع خون لازمه. هم باید در قبل تولید بشه باید خون، هم توزیع بشه تو رگه ها، هم بچر به همه جا دیگه. این سالمه. انسان سالم زنده اونیست که هم تولید خون می کند قلب، هم توزیع خون می کنه. این سالمه. اگه بنا شد قلب تولید نمی کنه، اوی مرده است که. اگر قلب خون نمی سازد این مرده است. اما می سازد ولی همه رو جمع می کنه، توزیع نمی کنه به رگه ها. خب اینه مرگه، این حربش مرگه. تولید نداشتن خون در بدن مرگه، حبس کردن خون در بدن، توزیع نکردن مرگه. در اجتماع همینه. گفتیم در یک ملت هم باید تحصیل مال کند، تولید مال کند، هم توزیع مال کند. یک ملت زنده سالم اون ملتی است که هم ثروت تقسیم تولید کند، مال به وجود بیاورد و هم حبس نکند، طبق دستور خدا توزیع کند. اگه این شد این امت سالمه، این ملت سالمه. ملتی که تولید می کند مال را و طبق دستور خدا توزیع می کند مال را، این ملت زنده است و سالمه، در دنیا هم سربلنده. اگر نه تولید نمی کنه و گداست، ذلیله، در دنیا سر افکنده، شرمساره، کسی احترامش نمی کنه. اون ملتی که تولید ندارد، همش صادرات داره، همش واردات داره، صادرات نداره، خب این که ملت زنده ای نیست که، این ذلیله. اگر نه تولید داره به توزیع نمی کنه، همه رو جمع کرده ثروتمندها، سرمایه‌دارها، نبیدن به اشخاصی که خدا دستور داده، بینم بده، حبش مرگه. پس منظور که در دین ما دنیا بد نیست، مال دنیا هم بد نیست، دوست داشتن هم بد نیست، زراندوزی بده، همه اندوختن رو جمع کردن این بده، فقر داشتن و تهی دست بودن و تنبلی و بیکاری و بیاری و دو مال نرفتن این بده. اگر نه تولید می کند، توزیع نمی کند، خب بازم بده دیگه. زراندوزی بده، سر و انباشتن بده در دین ما. برای تو قرآن میگه والذین یکرزون الذهب والفضه ولو ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتکفا بها جواهم و جروبهم و ظهورهم. این مردمی که جمع میکنن پولها را، قرآن میگه مردمی که جمع میکنن طلا، نقره، اسنازها، فراوان انباشته کردن توی بانکها، حسابهای متعدد دارن، فراوان جمع کردن و انفاق نمیکنن در راه خدا، اون دست خدا دارن به کجایی نمیدهن، اینا بشاره به عذاب دردناک دارن. اینها چرا عذابشون میکنیم؟ یوم یحمى علیها، روز قیامت به همین پولها اینا را گداخته می کنن و بدنشون داغ می کنن. این پول ها را، طلا، نقره، اینا را تو جهنم گداخته می کنن، بدنشون می دن داغ. شما که می گنن سبتمند ها که این وانه می کنن، داغشون می کنن. یهمون علیه ها فی نار جهنم فتوک وابه ها، به پیشانی ها می دارن می کنن، این پهلوها را داغ می کنن، پشت آدم داغ می کنن، بگن هادا ما کن از سمله انفسکم، این بود اونه که به خود ذخیره کرد به خودتون، فزوقو باکم تو تک دزو، حالا بیسه شیرون تا که گن انبار کرده. اون قرآن صریح دیگه. پس قرآن نمیگه بی پول باش، نمیگه پول دوست نباش، نه، نمیگه پول اندوز نباش، زر اندوز نباش، اما رو جمع نکن، تحصیل مال بکن، مالم دوست بدار، چون دوست داری انفاقش کن، ولی دوست نداری که فایده نداره که. خانمان اسمت علیه مسترام قرآن میگه چرا اینها اینقدر بزرگ شدن؟ گفت امور تعام علا حبهی مسکینن رگتی من و اسیرا، محبت داشتن به اون قضا علا حبهی، به اصطلاح اهل ادب مرجع حبهی زمیر مرجع زمیر تعام است. گفت ما تعام علا حبهی، اون قضایی که محبوبشون بود دادن، سه شب گرسنه ماندن، به آب خالی افطار کردن خانمان امیر مومنین، در هر سه شب دادن به فقرا، مسکین و یتیم و اسیر. محبوبشون بود اون قضا، نه اینکه دوست نداشتن. خب سه شب گرسنه‌اند دیگه، بشر سه شب آید گرسنه های محبوبش نیم، قضا دوست داره دیگه، چون قضا دوست دارن دادن. ارزش در همینه، اگر گرسنه نبودن سیر بودن قضا رو دادن که اشکال نداره، که مهم اینه نه گرسنه باشند و اشتیاق دارن به این غذا محبت دارن میدن این ارزش داره. گفت امور تعام علا حبهی مسکینن، نه حب الله. اون آیه بعدش میگه این ما نطق بکنه لوجه الله، اون آیه دیگه است، اون لوجه الله آیه دیگه است. این علا حب تعام، یعنی اینها یک سه شبانه روز گرسنه بودن، دوست داشتن تعام را، محبوبشون بود، چون محبوبشون بود دادن، به اینجا ارزش دارن. نه مهمه لطفون در انفسه هم ایثار می کنن، یعنی اونی که خودشون محتاجن میده به دیگران. این مسئله هست دارن، نه اینکه ندارن، فقر نیست. امامان ما فقیر نبودن، پول داشتن، بلکه کار میکردن. امیرالمومنین علیه السلام خودی کار میکرد. حالا اون وقت پیغمبر اکرم بود که خب قنام جنگی می آوردن، با کفار جنگ داشتن، کبومی در آن می آوردن، فراوان هر کم نصیبشون یک سپر ترا نصیب امیرالمومنین می شون از قنام جنگی، اما هیچ خودش تایید نه، هم بمی دوگیم هم به دیگران. یا در زمانی که منزلی بود در حکومت کار می کرد، تو بیابان احداث قنات می کرد، چاه می کرد، حتی برای مردم مزدوری می کرد، آبگاری می کرد، پول می گرفت، معاش تأمین بشه، میره پول میگیره، معاش تأمین بشه. یعنی کار میکردن و پول داشتن، اما خودشان نمیخوردن، اون چه خودشان آوردن میده به دیگران. زاهد بودن، فقیر نبودن، زاهد بودن. خیلی به فقیر، فقیر نداره، توهی دسته، نه اون داشتن، نه اینکه نداشتن از هر راهو، اما خودش استفاده نمیکردن، به دیگران میدادن، زاهد بودن، یعنی بیرغبت به دنیا بوده. اسم هر زهد مرزی نیست که نداشته باشی، نداشته باش، ولی مملوک پول نباش، مالک پول باش. لیس از زهد انلا تملک شیئا، این نیست که چیزی نداشته باشی، برای این زهد انلا یملک که شیئا، چیزی مالک تو نباشه، قلام حلقه بگوش پول نباشی. و بعد یک قلام بگوش پول هم پول انداخت بگردن و شما نزن میکشه دنبالش، اونجا میفرسته اون قلام بیکنه، اون قلام بیکنه، اون پول میبره دیگه، پول مالک اینها شده، اینا قلام پول هم. نه، اونها قلام به پول، آقای پول بودن. امیرالمومنین مالک پول بود، اختیاردار پول بود، پول دستش بود، به حتی خون میده، به این میده، به اون میده، که تو خانه خودش گرسنه بود. البته نه اینکه به خانوادش تحمیل میکرد، نه، خودش میگفت من نمیخورم. وقتی مسکین آمد دم در، هر سه افطار میخواستن بکنن، چهار نفر بودن دیگه، علی علیه السلام و فاطمه علیه السلام و حسن و حسین علیه السلام و فضه، میخواد افطار کنم، اون آمده، امام فرمود مسکین خود میداده، من دادم تنو، نه شما بدی، نه حق نداره علی صاحب پدر به اون یا شما بدی، نه من دادم، من نمیخورم. فاطمه راست گفت منم میخورم، امام حسن گفت منم میخورم، امام حسن منم نمیخورم، فضه گفت منم نمیخورم، همه دادن، خودشون دادن، نه اینکه امیرمون تحمیل کرد به اونها، همه بدی اول رو مال خودش میده، میگه من امشب گرسنه‌ام، نمیدم، میدم، نمیخورم، میدم، بقیه گفتن ما میدیم. این زهده، فقر کمال نیست، زهد کمال. بدون حزب رامی که الا و این نمیل البلا الفاقه، بدانید فقر بلاست، کسی ندارد بلاست، و اشد من الرفاوه مرض البدن، اشد من مرض البدن مرض القلب. فرمود که فقر بلاست، چیزی نداشتن و محتاجش به دیگران دیگه، این بلاست. از این بلا بدتر مرض بدنه، از این مرض بدتر مرض قلبه. قلب، نه این قلب گوشتی که آقایان جراح عمل میکنن، نه جان آدم. این قلب که جای خداست، اون اگر توش خدا نباشد، این بدبخت فقیری از هر مرضی بدتره. پس منظور این میشه مال خود دنیا بد نیست، مال دنیا هم بد نیست، محبت به اون هم بد نیست، اما شدت محبت. ولذا دوست دارم خدا والذین آمنوا اشد حبا لله. اونا که اهل ایمانن محبتشون به شدت مال خدا، حب به شدید به خدا دارن، ولی دیگر رو حب شدید به مال دارن، دیگر رو حب شدید به مال دارن. اهل ایمان حب شدید به خدا دارن. این درستی یعنی مسلمان حب شدید به مال داشته باشه به جوری که خدا را فراموش کنه، خب این غلطه، این بدبختیه، این جهنمیه. این حب مال بده، نه هر حب مالی بده، نه. آدم مالی تحصیل کرده در رضای خدا، به خود راه خدا بسیار خوب، مالم دوست داره، در واقع دوست داره میده به جان خدا. بس خوب. پس خلاصه این هفته قبل هم یه صحبت کرده بود، حالا آن به پیغمبر خطاب شده و آت زبل گروه حبه، حق زلگوبه را بده، خیش آمد، خیش آمد را حق شما بده. پیغمبر گفته شده، امت منظورن دیگه، گفتیم پرسی بشته بعض خطاب های شخص پیغمبر خطاب میشه، ولی امت منظورن. مسلمان ها موظفن مال تحصیل کردن دارن، ولی انفاق کنن. به که انفاق کنن؟ به زبل حقوق، به خیشاوندان. در درجه اول خیشاوندان، به همه فقرا در اول خیشاوندان. تو خیشاوندان درجه اول والدینن، بعد والدینن، بعد والدین سایر خیشاوندان، بعد نوبت به دیگران. پس آت زلگربه حقه. خب پیغمبرم این وظیفه رو داره دیگه، باید به زلگربه حقش هم بده دیگه. خیشاوندان خود امت وظیفه داره، او هم وظیفه داره. حالا اون به که بده؟ والدی که نداره پیغمبر، که والدی نداره، تنها یک دختر داره از زلگربه دیگه، از زلگربه، از خیشاوندان فقط یه دختر داره دیگه. برادر خواهر که نداره، پدر مادر که نداره، یه دختر داره. این بود آیه که نازل شد که بده خیشاوندت را حق داشته، احضار فاطمه علیه السلام رو، او رو احضارش کرد. دستور خدا اینه که بدم به شما فدک، دفت پیغمبر. خود این فدک هم بحث فراوانی داره که ازبالن این که این فدک یه زمین حاصل خیزی بود که اهلش آمدن بدون اینکه جنگی واقع بشه، من دادن به پیغمبر اکرم و آیه هم داره این که خدا فرموده که بعضی از انبار ما شخص پیغمبره. در سوره هشت داره میشه و ما افا الله علی رسوله من هون و ما اوجدنا علیه من خیل من الرکاب. اون قصد انباری که خدا به پیغمبرش داده، جنگی واقع نشده. چون اگه جنگ واقع میشد، غنایم جنگی مال اون مسلمان ها بود، اون که با کفار جنگیدن که غنیمت دست آوردن غنایم را، یک پنجمش خمس بود میدادن به افراگی بودن، یک بقیه مال سربازان و مجاهد بود، اونا که سربازا که رفتن جنگ کردن اونها توشون تقسیم میشد. من به جنگی یک قسمت اموالش مال شخص به یکم براشتم بود. خود قرآن بگه ما افعال و علا رسولیه من هم که با لشکر کشی بین آورد نیوردن، اونا آوردن خودشون دادن به یکم براشتم. اهل فدک یهودی بودن، جنگ نکردن، آوردن دادن پیغمبر اکرم. فدک سر زمین و حاصل خیز بود، گفتن نصفش مال شما، نصف مال ما، و خود من کشاورزی هم میکنیم، از شما اجرت میگیریم. و مال پیغمبر شد. خب پیغمبر، پیغمبر شد، آیه نبود که بده به زلگربه. پیغمبرم فاطمه از این احضار که فاطمه علیه السلام را داد به ایشون، فدک را خدا گفت به شما بده. خب مال فاطمه علیه السلام شد. گفتیم خود هیچ نمی‌خوردن، فراوان هم می‌آوردن، فدای خیلی حاصل خیز بود، یعنی چه بس هزارها دینار محصول بود، اما خودشان هیچ چی نمی‌دادن. خودشان همون گلیم کهنه‌ای بود و چادر زهرا علیه السلام که پادر وسدار بود، از 20 جا وسدا خورده بود، قضاز همون نان خوش بود، نان جو همون رو میخوردن دیگه. بیدیم و بیدیگران چون مال خودشان بود میدادن، برای ثواب بیشتر میدادن دیگه. و از بیت المال بدن به مردم قومت دارید، اما رو خودشان بدن این ثواب بیشتر میشه دیگه. و رضا استفاده نمی کردن خودشان شخصا، هر میدون به دیگه و دادن فاطمه علیه السلام. و بعد پیغمبر خب میده خودش خبر داری چی کردن دیگه. بعد پیغمبر اکرم از به فدک چه بلای سر فدک در آوردن اینها خلافای بعدی. یعنی امیه بن عباس هی مرتب دست به دست میگشت فدک، هی میگرفتن از این طرف دست به دست میچرخیدن دیگه، نخواستن در ست فاطمه علیه السلام بماند. گفتن این اقتصادش این قویه، اگر بماند مردم رو میآورن، هر جا پول هست مردم رو میبرن بود دیگه، میخوام پولدار نباشه. مصادره کردن فدک را، گرفتن ازش برای شام شبش معطل باشه که یه پول نداشته باشه. اونه حالا مدونی که به فدک به فاطمه رسم دادن آف زر قربا حق دادن فاطمه رسم. خب این به سره رحم خود مطلبیه، یعنی همون که والدین گفتیم که باید احسان بشون زیر رحم میشه، زیر رحم. تو مسلمان ها ما وظیفه داریم به ارحام برسیم مانند والدین، همون که والدین حق دارن در گردن ما، ارحام حق دارن. این مثلا این جوایز داریم که اولا خود آیه داریم که الذین یسرون ما امر الله بی انگوسد، اون مردمی که صله رحم می کنن اموال خدا به اونها داده، از اون اموال به ارحام خودشان میدهن. خدای رحم عقبت دار، پایان خوش قیامه با اینها، خوش آلی ها روز قیامت پایان خوشی دارن، سعادت مال اینهاست. اما اون دیگران چی؟ والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، اون کسانی که نقض عهد میکنن، یقطعون ما امر الله به ان یوصل، قطع رحم میکنن، خدای رحم لعنه و له سوء الدار. اون که قاطع رحم و قطع رحم می کنن اینا لعنت دارن، ملعونن. آیه قرآن می کنن کسی قطع رحم می کنن ملعونن و روز قیامت هم بدبختی دارن. اون که سره رحم می کنن در روز قیامت خوشبختی دارن، رضوان خدا را دارن. این خون بدده نیست دیگه. سره ارحام از چیزهای زندگی لازم مسلمان هاست دیگه. این دو تا آیه بود عرض کردم. حالا بگیم حدث توجه کنیم از پیغمبر اکرم داره که اوس شاهد من امتی و القائد، من سفارش میکنم، پیغمبر فرموده سفارش میکنم امتم را، اونه که الان حاضران دیجه من اون وقت، اونه که الان حاضر هستید میشنویستای مرا، هم شما را هم قائبین را، اونه که نیستن آمدن اینجا جای دیگه هستن حتما بونه هم میرسه، یا خیر بعدن دنیا میان تا روز قیامت امت خودم را سفارش می کنم، چه اونا که الان حاضرید، چه اونا که قایبن، چه اونا که بعدن خواهند آمد، الان در صلب پدرها هستم، در رحم مادرها هستم، همه را سفارش می کنم. اوز شاهد من امتی و الغائب و من فی اصلاب الرجال و ارحام النساء الى یوم القیامه. چی سفارش می کنم؟ ان یصل الرحم. سفارش می کنم که صله رحم کنیم. این هر پیغمبر کرد. و تو آیه بود خوندی؟ این هم سلوی پیغمبر است و خیلی سفارش می کنم شما ای امت من، چه قائبی، چه شاهدی، چه بعدن دنیا میاد تا روز قیامت، همه شما ای امت مسلمان از من که پیغمبر شما هستم بشنوید، وصیت می کنم که صله رحم کنید، به ارحام برسید. و رحم این هم کسانی که پیوند نسبی دارن به آدم، مثل که پدر، مادر، عمو، دا، اینو ارحام هم دیگه، برادرها، خواهرها، دایی، خاله، عمه، این هم ارحام هست، خاله داده ها، عموزاده ها، این ارحام هست. به ارحام برسید یسر رحم و این کانت میمارا برای یک سال راه لازمه بروید تا بهش برسید، این کار رو بکنید. حالا اون وقت یک سال، حالا یک سال راه باید یه ساعت میرن دیگه، با هواهی ما میرن دیگه. اون وقت با شطور میخواستم برم، شما بده اتا یک سال راه هم با شطور بخواد برید. دیگه تو اونجا برسی سلی رحم کنی، رحم شما اونجاست، فاصله داره با شما، باید سلی سبا شده سبا میشید یه سال راه برمید و برمید. حالا همینی، حالا که با شما آسان‌تر میشه که حالا دیگه با حالا مسئله رئیس رحیم آسان‌تر میشه دیگه ایران. خلاصه این پیغمبر اکرم اون تو آیه قرآن بود، این هم که وسیله پیغمبر اکرم دیگه سری ارحام لازمه که میفهمه که هم افضل الفضائل حتی بهترین فضائلش که انتصر من قطعک، اون رحم تو قطع کرده با تو برادر، بریده از این برادر، ای برادر تو به سراغش برو، او برید تو سراغش برو، تو برو در خانه احوال پرسی کن، زنگ بزن، یه هدیه برش ببر، تو این کار رو بکن. انتصر من قطعک، اون که از باز بریده تو به او وز کن. این خود بستریستی که کار دشواری هم هستن دیگه، ولی هستن که از هم با هم گرن، برادرها با هم گرن، از هم دیگه رو مرسن. خب این که دو این اسلامی نیست که مسلمان اینجور باشه میگه من همه شون وصیت میکنم. پیغمبر گفته اگر اکتم او قطع کرد تو وز کن، او محروم کرد تو بهش بده، تو او پولدار بود تو نداشتی بدو نداد، بعد حالا عرشت حالا تو پولداری او ندار، تو بده بجو، انتقام عدیس نگیر، نگو اون وقتی که من محتاج بودم تو ندادی، بگو خب متشکرم اون وقت نشد، حالا من وقت خدمت شما دیدم، من میدم به شما. این وظیفه اسلامیه. ان یسر من قطعک و من و تعطیه من حرمه، ان تسر من قطعک و تعطیه من حرمه. اونی که بریده تو به او وعظ کن، اونی که تو رو محروم کرده تو بهش بده، انتقام ازش نگیر. و تعطیه من ظلمه، کسی به تو ستم کرده، آره تو قدرتمند شدی، تو ستم نکن، تو عفوش کن. این چقدر دین ما مهربانی دارد، چقدر دین رحمته، واقعا عجیبه. و وقت ما در عمل کرده به این دین چقدر کسی داریم. و برای این حالا یکانی حرف طول میکشه خیلی، چون این امروز روز امام جواد علیه السلام بوده، حالا بعد این چند جمله ارزعده اونجا بشه دیگه. امام جواد علیه السلام وقتی متولد شد، امام رضا فرمود که هذا المولود المبارک الذي لم يولد في الاسلام اعظم برکه منه، فرمود این بچه دنیا آمده در عالم اسلام از او پر برکت تر نبوده. عجبه، خیلی عجیبه، وید عالم اسلام پیغمبر دنیا آمده، اول مولین به دنیا آمده، امام حسن، امام همه دنیا آمدن دیگه. امام فرمود که در اسلام هیچ مولودی مبارکتر از این دنیا نیامده. چطور بوده این؟ این گفت علتش این بوده که چون امام رضا علیه السلام تقریبا در آخر سنشون فرزنددار شدن، فرزنددار نبوده، شاید تا سن 48 سالگی به نظرم که فرزنددار نبوده، تا 38 سال. و همین این شبهه شده بود توی مردم، منافقین و اونا که دنبال بهانه میگردن دیگه، میگه وارد ایجوی گفتن برای از امام نیست، امام رضا امام نیست، ممکن امامت شده. چرا؟ برای اینکه پیغمبر فرموده امام ها هر امامی دنبالش بعدش امامه، یعنی پسرش امامه، کسی پسر نداره که امام بشه. که با پیغمبر اومده هر امامی غیر امام حسن مشتاق اسلام، غیر امام حسن و غیر امام زمان، بقیه امام ها هم پسرشون امامه. دیدن که امام رضا پسر نداره، گفتن خواست این امام نیست، اگه بود پسر باشه بعدش امام میشد دیگه. این خیلی شبهه ناک شده بود. خب قهرن امامت امام رضا زیر سوال میره، پس امامی وقت پس آقاش امام نیستن، اونمونه بودن امام بن آقا این دیدیم، خود این امامون فقط امامون نبوده. حتی از به پیغمبر هم شبه راک میشه، چون او گفته که این نشد که او گفته که امام ها همه پسرشون امام میشه، خب این که نداره امام. پس پیغمبر هم عرض الله صادق در نیامده، خیلی مثبت بود. ولی زیاد امام جواد که دنیا آمد همه را اصلاح کرد، او که دنیا آمد هم امام پدر را اصلاح کرد، امامت آبا و اجبام رو اصفاده کرد، همه باید پیغمبر رو تحکیم کرد، همه رو تحکیم کرد دیگه، با یک مولود همه درید شد. امام رضا فرمود هذا المولود المبارک الذي لم يولد اعظم برکه في الاسلام، بگو از او مبارکتر در اسلام کسی به دنیا نیومد. حالا دنیا آمده، حالا بازم بهانه گرفتن، گفتن خب این بچه است، مثلا نامه می نوشتن پیش به امام رضا که خب شما بعد شما کیه؟ امام یکی آمد پرسید آقا بعد شما کیه؟ فرمود که پسر من، بعد من پسر من. بعد خودش فرمود که کسی جرأت میکنه با با نداشتن پسر دیگه پسر من امامه، الان پسر ندارم ولی مطمئن باشید به همین زودی به خدا پسری میده که او بعد من امامه. نامه ها می نوشتن شده بعد دنبه که آمد بازم آمدن پیشش کردن آقا بعدش بودیم امام کیه، نشان دادن این بچه 3 ساله بود این امامه. اون خنده شون گرفت این آدم 3 ساله بچه 3 ساله این امام میشه برای مردم. فرمود که قرآن فرموده که عیسی ابن مریم کودک تو گهواره بود پیغمبر بود. قرآن مگه نگفته که تو گهواره بود حضرت عیسی؟ قال انی عبدالله آتام یعنی کتاب و جعلنی نبی. یا خدا حضرت عیسی کودک تو گهواره را نبی کرده. شما بگیدی که خدا همون بچه را امامش کنه؟ همون خدا ای که کودک نوزاد مسیح را پیغمبر کرده همون خدا این بچه سیاه امام کرده. این بعدم امامه. از این همه زیاد می زدن تا اینکه یه روزی خود امام جواد خواست مطلب را یه روشنتر کنه، یه گوشه نشان بده از اون قدرتی را. 2 سالش بود، 25 ماه گفتن، 2 سال و 1 ماه سنش این بود امام جواد. دستش دست خدمتکارش بود تو کوچه می بود. رسیدم به جلو مسجد، جمعیتی بودن تو مسجد را. اینجا لازم شد امام جواد خود صحبت کنه. یه بچه دو ساله رفت سر منبر ایستاد. بعد از درود خدا در ثنای خدا و پیغمبر اکبر گفت که الحمدلله الذی در روایت نقل شده نطق بلسان ارحف من السیف، با زبانی برندتر از شمشیر بود در آن صحبت کرده. این بچه 2 ساله الحمدلله الذی خلقنا من نوره و صفانا من بریته و جعلنا امنا انا وحیهی و خلقه. خدا را شکر می کنیم که ما را از نورش آفریده، ما را از میان بندگانش برگزیده و همه ما را امین وحیش قرار داده. و حتی فهمید ایها الناس انا محمد ابن علی رضا، مردم من پسر علی رضا هستم. اون علی رضایی که ابن جعفر ابن موسی موسی کاظم ابن جعفر صادق ابن محمد الباقر اسم دراجه بود، من پسر اونها هستم. تو به پیغمبر اکرم بسید و فرمایید ایها الناس انی والله لاعلم ما فی خواطرهم و سرائرهم. به خدا قسم من میدانم در افکار شما چی میگذرد، در اذهان شما چی هست خبر دارم، عاقبت شما به کجا خواهد رسید میدانم. من عالمترین مردم روی زمینم. خیلی مصاحبان اول. بعد فرمود که ایم الله لولا باطل، اگر به خدا قسم اگر این شرایط جوری بود که باطل الان غالب شده، اگر نبود من حرفی میزدم که اولین و آخرین به تعجب با میداشتم. فراغم اون صحبت داره، یه بچه 2 ساله هستی همه رو صحبت کرد. بعد دهانش دهانش گذار کن یا محمد اسمت به خودش کن، ای محمد ساکت باش، کماسمت آباوک وصفر کماسمت اولوالعزم من الرسول، خاموش با پدرت خاموش شدن و حرف نزن. انبیا هم سکوت کردن صبر کردن. اینه گو اتمین بر پایین آمد، دست داد به دست اون خادمش راه افتاد. مردم تو باته اتشو انگوش رو به دندان میگذیدن، ای راه باز میکردن به اون که راه برود. میگفت والله اعظم وحید سرت اعلم وحید سرت رسالت، خدا میدانه چه کسانی را باید محبت رسالت خودش قرار بده. اینه یه نمونه ای بود از ما جا درستم. اما حالا یه نمونه هم از حضرت امیر علیه السلام. خب اینم با یه عرض ادا اونجا بشه دیگه. از امتیازات بسیار بزرگ حضرت امیر تولد در کعبه است، تو کعبه، ولی هیچ کس درست نشد نیامده. احدی از انبیا و اولیا تو خانه خدا دنیا نیامده. خانه خدا زایشگاه شد برای امیر مؤمنین، زادگاه شد برای امیر مؤمنین. خیلی اومده که در بسته بداد خانه خود به علی، یعنی که علی است خانداد معبود. در میان تمام انبیا و اولیا تنها کسی که این مزیت را دارد علی علیه السلامه که در تو کعبه بود. حتی عجیب این که آقایان که علیه السلام مراجعه کنیم تنها شیعه این را نگفته که به نازد به این مطلب، سنی علماء سنی هم نقل کردن. علماء سنی توشان یه چند کتاب هست خیلی معتبره، صحاح سته معروفه خیلی معتبره. یکی از مسیحی مسلمه تو اونها خیلی معتبره. تو مسیحی مسلم کتاب بوده نیست که یه بابی داره فقط فضال علی میگوی تاره فضال نقل کرده، فضال علی اونجا نقل کرده، از اونجا از عمر نقل کرده، اونجا از عمر خطاب نقل کرده. عمر گفته که علی ابن ابی طالب شش فضیلت دارد که اهلی ندارد اونها را، مختص به خودشه، فقط او دارد. عمر گفته شش فضیلت دارد علی که اهلی ندارد و من حاضرم اون چی دارم بدهم تا یکی از اون من بده، یکی از اون شش رو به من بده. ولی افسور که نمیشه، خریداری نید، قید فروشی نید. و توضیحی دار اونی که من گفتم شیخ فضیلت برای گدامه، عمر گفته ها گفته که اون اولی تولد در کعبه، خود برادت در کعبه تو خانه خدا، این فضیلت مختص به خودشه. آن کسی دوم سبقت در اسلام، اول کسی که سبقت که دست به پیغمبر دست به بیعت علی بود، اول کس علی علیه السلام بود دیگه. در اون حدیث دار معروفه که پیغمبر دعوت کرد همه خیشاوند خودش را، اونها من پیغمبرم، هر که اول با من بیعت کند وصی من خواهد بود علیه السلام برخورد. اول کسی که پیغمبر بیعت کرد علیه السلام. عمر گفت سبقت در اسلام مال اوست، کسی قبل از او نبود. سوم چیه؟ زوجیت فاطمه علیه السلام، همسری فاطمه. گفت یه فضیلتی یه ممتاز فقط مال او فضیلت فاطمه، چون همسر فاطمه هست. همسر فاطمه پیغمبر فرمود اگر علی نبود از اول آدم اولاشر تا آخر احدی کف و علی زهرا نبود، کسی نمیتوانه به او همسر باشه همتا باشه. ولی تو همسری زهرا علیه السلام از افتخارات امیر مؤمنینه، از فضائل ممتاز امیر مؤمنینه، به قول خود عمر گفته تقدیر کرده. این سه تا. و چهارمی گفت در قلعه فتح قلب خیبر، فتح خیبر وقتی خواستن که فتح کنن خیبر را، پیغمبر اکرم تا چند روز این پرچم میداد به دست این دست و دست ابوبکر دست عمر میداد، اینا رفتن فاتحه نشدن. خود عمر گفته و تا یک شب پیغمبر گفت که فردا لأعطین رایته غدن رجلن یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله، فردا پرچم به دست مردی خواهم داد که او هم محب خدا و رسوله هم محبوب خدا و رسوله. گفت شما اون شب همش چیزی بیچی میخواب بده، اون شب که پیغمبر اینو گفت ما همش بیچی میخواب بده که اینقدر پیغمبر کنی. تا صبح شد فقط علی را خبر کنی. گفتن آه چشمش درد گرفته، در شدت داره چیز پاشو نمیبینه، فقط دست شده گیر بیاری. علی چشمش درد گرفته بود، دستی گرفتن آوردن پیغمبر اکرم، دست کشید روی چشمش، روشن شد چشم او، پرچم داد به دست او، پرچم داد به امیر المؤمنین، رب برای فدا و فیروز برگشت. عمر گفت که این پیغمبر گفت این مطلب را به صحبه و علی داد، معلوم شد که علی تنها کسی است که محب خدا و رسول و محبوب خدا و رسول. اینو بعد یکی دیگه پنجم اینه که در روز قدیر خون دست علی را گرفت پیغمبر اکرم، به همه معرفی کرد، فرمود که من کنت مولا فاز علی مولا، هر کی من مولا ای علی مولاست. اینم خود یه فضیلت دیگه است که سیستم اول 100,000 120,000 جمعیت معرفی شد و به این کیفیه. اینم شد پنجم. ششم چه بود؟ خود عمر میگه در فتح مکه وقتی پیغمبر اکرم آمد به مکه فتح شد، خودش داخل کعبه رفت، چون کعبه بتخانه بود اون وقت دیگه، بتخانه بود، همه بت ریخته بودن اونجا، باید کسی اون بت رو پایین داره بریزه پایین دیگه. برام پیغمبر فرمود یا علی بیا من میستم، تو پا بگذار روی شانه من، روی شانه من بیست، اون رو پایین بریز. امی اون پاشو بره روی شانه پیغمبر اکرم، اون رو بریخ پایین. اون یا این عظمت نیست که علی پاش گذاشته روی شانه کسی که او پا روی عرش گذاشته، پیغمبر پا روی عرش گذاشته، عرش زیر پاش آمده، علی پا روی دوش کسی گذاشته که او را پوی درش گذاشته. این هم خودی عمر این همه را قبول کرد دیگه، گفت این چند فضیلت علی دارد که احدی ندارد، من حاضرم همه چی دارم بدم یکی بگیرم و ممکن نیم. از اول ولادت در کعبه، دوم سبقت در اسلام، این چهارم هم زوجه فاطمه علیه السلام، سوم فاطمه علیه السلام، چهارم فتح خیبر، پنجم هم قدیر خوم، ششم هم فتح مکه. چون اون شاعر عرب میگه که رجل هادی الی عرش الاولا، پیغمبر اکرم رفت آسمان پا روی عرش گذاشت و علیون من کبل هادی علا، و علی روی پا روش پیغمبر گذاشت. خیلی حرفه، پیغمبر پا روی عرش خدا گذاشت، علی پا روی دوش پیغمبر گذاشت. یه کسی که او پا روی عرش گذاشته بود دیگه. خیلی مقابله که الان ما اصلا درک تصورش عظیم مطلب رو دیگه، اینه که او گفته. اون وقت تا برسیم به مسئله تولد، بحث دیگه هم داریم در حال در راجعه به تولد در کعبه، حالا برای بعد انشاءالله. پروردگار را حکومت امیرالمؤمنین در فرج امام زمان تعظیم فرمود، حکومت امام جواد جوانهای ما را از آسیب زمان حفظ کن، نسل ما را محب علی قرار بده، لحظه به لحظه بر محبت ما نسبت به علی بیفزا، بغض ما را به دشمنانش بیفزا، بیماران ما لباس و عافیت بپوشان، شیعیان و مسلمانان در هر جای دنیا هستن از شر کفار نجاتشان بدهد، حس عاقبت به همه ما ارادت بفرمایید. رحم الله من بر الفاطمه.